ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. من علی عراقی هستم و دعوت میکنم شنونده خبرهای ورزشی باشید. ابتدا از شهیدی که بازوبند پهلوانی را با سربند شهادت عوض کرد.
از همان کودکی پایش که به زورخانه رسید، با نوای ذکر و ضرب یا علی مرشد بزرگ مردی شد و بازوبند پهلوانی به دست کرد و شد قهرمان ورزش باستانی کشور در 7 سال متمادی، از سال 1356 تا 1362. در اوج شهرت بود و نامش در روزنامه ها، اما به نشانه اعتراض به حکومت شاهنشاهی از ورزش باستانی دست کشید. مادر شهید میگوید
اکثر نه مره فارقه که من اینا به دردم نمیخوره،
تا وقتی که امام آمد و دست بیعت با او داد.
وقت امام گفت که این بچه چه کار، وقت امام که دید که ورز افتن قهرمانه، بعد همه ورزش رو برای امام انجام میده که بعدا دیگه کاراشو میکنه، شناسنامه دستکاری کنه که زودتر بره جبهه.
پهلوان بزرگ اما کوچک این زورخانه ها کد ورزش باستانی را در خاکریز جبهه ها هم بنا کرد. سعید طوقانی 15 ساله بود که بازوبند پهلوانی را با بازوبند شهادت عوض کرد و پیکرش به مدت 13 سال در خاک منطقه اماره عراق باقی ماند و امروز سالن همایش های صدا و سیما برای تحول افقی جدید.
مادر ایرانی و ارجمند شهیدان طوقانی
از مادر این شهید تقدیر شد. پاسداش از مادری که فرزندش یکی از 36,000 دانش آموزی بود که در دوران دفاع مقدس از خود گذشتگی کرد. سارا کیا، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. هفته چهارم رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال اروپا با تساوی بدون گل کوپنهاگن و منچستر سیتی آغاز شد. همکنون بازی دینامو زاگرب با سالزبورگ، میلان با چلسی، سلتیک با لایپزیگ، شاختار با رئال مادرید، دورتموند با سویا و پاری سن ژرمن با بنفیکا در جریان است. لیگ یک فوتبال ایران با صدرنشینی شمس‌آذر قزوین ادامه یافت. در آغاز هفته هشتم این رقابت‌ها شمس‌آذر قزوین برابر مثل شهر بابک به تساوی 1-1 رضایت داد و با 17 امتیاز همچنان صدرنشین باقی ماند. در دیگر بازی‌ها فجر سپاسی با 11 گل وحدت خراسان را برد و با 16 امتیاز در رده دوم ایستاد. استقلال ملاسانی با تساوی 1-1 برابر خوشه طلایی ساوه با 16 امتیاز و به دلیل تفاضل گل در رده سوم قرار گرفت. در دیگر بازی‌ها دریا بابل 1-0 خلیج فارس ماهشهر را شکست داد. سایپا 1-0 از سد ون پارس اصفهان گذشت. پارس جنوبی جم 1-0 از آرمان گوهر شکست خورد. فردا خیبر خرم‌آباد با چادرمنوی اردکان، شهرداری همدان با چوکای تالش و شهرداری آستارا با استقلال خوزستان به مسافه هم می‌روند. مسابقات شمشیربازی قهرمانی زیر 23 سال آسیا در کویت به پایان رسید و در آخرین روز این رقابت‌ها تیم بانوان صابر ایران در مرحله نیمه نهایی 45-13 مغلوب کره جنوبی شد و به مدال برنز دست یافت. پیش از این نیز تیم فلوره بانوان ایران و تیم صابر مردان کشورمان به مدال برنز دست یافته بودند. امروز همچنین فلوره مردان و اپی زنان در مرحله 1/4 پایانی حذف شدند. پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی آسیا امروز هم در منامه ادامه یافت و در دسته 64 کیلوگرم زنان فاطمه کشاورز با رکورد 80 در یک ضرب، 100 در دو ضرب و مجموع 180 کیلوگرم پنجم آسیا شد. نمایندگان ویتنام، تایلند و اندونزی عناوین اول تا سوم را به دست آوردند. کنفدراسیون فوتبال آسیا در نظرسنجی خود سالار آقاپور بازیکن 22 ساله کشورمان را به عنوان یکی از 4 بازیکن پدیده جام ملت‌های فوتسال آسیا معرفی کرد. کانازاوای ژاپنی، تولیکینوف ازبک و دواریزیکی از اندونزی 3 رقیب جوان اول فوتسال ایران برای کسب جایزه ستاره آینده دار فوتسال آسیا هستند. سالار آقاپور در 6 مسابقه‌ای که برای تیم ایران نایب قهرمان جام ملت‌ها به میدان رفت، 4 بار موفق به گلزنی شد. محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از مردم خواست پیش از قطعی شدن نرخ بلیت پروازهای جام جهانی از خرید بلیت خودداری کنند.
در خصوص قیمت، خب طبیعتاً هم هواپیمای خارجی این کار خواهد کرد، هواپیمای قطری، هم شرکت‌های ایرانی. برای شرکت‌های ایرانی چارچوبی رو مشخص کردیم که انشالله هفته آینده قیمت‌ها رو با هماهنگی که باشون خواهیم داشت، هزینه‌های فرودگاه قطر، مدت پرواز با یک تعرفه مناسب انشالله خدمت مردم ارائه می‌کنیم. خواهشم می‌کنم که با این قیمت‌هایی که الان تو بازار هست و بعضن هم شنیده میشه قیمت‌های غیر متعارفیه، خرید نکنند و وایسن تا انشالله ظرف هفته آینده ما قیمت نهایی و اصلی رو خدمت مردم عزیزمون اعلام بکنیم.
هفته سوم لیگ برتر والیبال مردان ایران فردا برگزار می شود و بر اساس برنامه شهداب یزد با شهرداری گنبد، سایپا با پیکان، هورسان با پاس، راهیا ملل با فولاد سیرجان، نیان الکترونیک با ایفا سرام، مس رفسنجان با شهرداری ارومیه و لبنیات حراز با گیتی پسند به مسافه هم خواهند رفت. ایران میزبان 22مین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا شد. این رقابت‌ها در 21 دوره گذشته به میزبانی 12 کشور قاره کهن برگزار شده که جمهوری اسلامی ایران با 4 میزبانی در صدر این جدول قرار دارد و والیبال ایران در سال 2023 پنجمین میزبانی خود از این مسابقات را تجربه خواهد کرد. دور نهم و پایانی المپیاد جهانی شطرنج زیر 16 سال در نخجوان آذربایجان برگزار شد و تیم شطرنج ایران با برتری برابر قزاقستان با 4 پیروزی، 3 تساوی و 2 شکست بر پله ششم جدول ایستاد. ترکیه به مقام قهرمانی رسید و ازبکستان دوم شد. امامی سخنگوی فدراسیون کشتی خبر داد سفارت اسپانیا از صدور روادید برای تیم کشتی کمتر از 23 سال ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان خودداری کرده است. پنجمین دوره رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی نوجوانان آسیا پس فردا با حضور 10 ورزشکار دختر و 15 ورزشکار پسر به میزبانی کویت آغاز می‌شود. ستایش امینی، الهه علیزاده، نسا مرادی، مهدیس مینایی پور، عسل علی قلی، نازنین فاطمه ایدیان، الناز موسایی، ملینا اسماعیلی، مانا حسینی و ملیکا نوروزی و در بخش پسران مهدی هفت چشمه، محمد حسام مظفری، فرید قرنجیک، سید محمد سجاد آقایی، محمد حسین سزاوار، رضا مصطفی نژاد، امیر ارشیا مصدقی، سینا افشینپور، محمد یاسین گل محمدی، امیر حسین زندی، عباس مهراپور، یوسف آذریان، محمد رضا محمودی نژاد، پارسا شادنیا و یارا الطافی در ترکیب تیم ایران حضور دارند. با اعلام جوادی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران واگذاری ورزشگاه شهید کاظمی و امام رضا به باشگاه استقلال و پرسپولیس با اما و اگر همراه شده.
مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان تهران اعلام کرد فعلا دو ورزشگاه امام رضا علیه السلام و شهید کاظمی در اختیار استقلال و پرسپولیس ولی ارگان دیگه‌ای باید به این دو باشگاه کمک کنه.
واگذاری این دو تا ورزشگاه به دو تا باشگاه استقلال و پرسپولیس در قالب یک موضوعاتی هست که این بعضی از این موضوعات باید واقعا روشن بشه. اینکه آیا قرار است از سرانه فضای ورزشی مردم تهران کسب بشه که ما به شدت مخالفش هستیم؟ آیا قرار است از محل هبه شهرداری تهران در راستای رسالت اجتماعیش به دو تا باشگاه پایتخت استقلال پرسپولیس قرار بگیره که ما موافق هستیم؟ اما نکته که وجود داره اینه که به سرانه فضای ورزشی استان تهران که استان تهران فقیرترین استان در بین سایر استان‌ها در بحث سرانه فضای ورزشی به نسبت تراکم جمعیتیش هست، ما موافق این نیستیم که مردم تهران با این ضعف و فقر فضای ورزشی آسیب ببینن.
البته مرد شماره یک ورزش تهران یک قول هم به استقلال و پرسپولیس داد که مشکل زمین تمرین نداشته باشد.
در مجموعه تختی 113 هکتار فضای ورزشی با کاربری ورزشی هم داریم، زمین تمرین داریم درست میکنیم، تمام مراحل مقدماتیش انجام شده، فقط منتظر تأمین آب هستیم.
اما موضوع مهم درباره ورزش تهران مشکلات هیئت فوتبال این استانه.
تقریبا فکر میکنم 14-15 موضوع بود. یک تیمی رو من مأمور کردم از حوزه بازرسی، حوزه ورزشی، حوزه قهرمانی، حوزه حراست، حوزه مالی ورود پیدا کردن، تمام موارد و مسائل هیئت فوتبال بررسی شد.
بر اساس آمار سرانه ورزشی استان تهران تا قبل از افزایش جمعیت این استان 42 سانتی‌متر بوده که این سرانه اکنون به 35 سانتی‌متر کاهش پیدا کرده. مصطفی گوهری، خبرگزاری صدا و سیما.
به پایان این بخش رسیدیم. ممنون از همراهیتون. شب خوش و خدا نگهدار.
در جلسه دفاع رساله آقای علی اصغر
هیئت داوری پایان نامه آقای انوار
که ان شاء الله
به توان جوانی
پژوهشی به توان جوانی
به توان جوانی
مروری بر پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا.
به نام خدا، من فهیمه غلامی هستم، دانشجوی دکترای مهندسی مواد متالورژی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر. بنده دوره کارشناسی ارشد خودم را هم در همین دانشگاه گذروندم و موضوع پایان‌نامه من ساخت آرژل گرافن نالده کربنی به منظور ساخت جاذب آلنده‌های نفتی با قابلیت استفاده مجدد بوده. همونطور که میدونید در کشور ما و در سراسر جهان از زمان انقلاب صنعتی تا به امروز روزانه هزاران متر مکعب آب آلوده میشن. این آلودگی فقط محدود به آلودگی‌های آمدانه‌ای که با رهایش فاضلاب انجام میشن به وجود نمیاد، بلکه گاهی اوقات استخراج نفت یا تصادفات حین انتقال اون از محل استخراج یا حتی حین تخلیه بار نفتکش ها میتونن باعث ایجاد لکه‌ها و آلودگی‌های بزرگ نفتی بشن. این آلودگی‌ها اون چیزی هستن که دیده میشن، اما ما وقتی لایه سنگین آلودگی را از روی دریا پاک کردیم باز هم آلنده‌های خطرناکی هستن که وارد آب‌های زمینی یا زیرزمینی میشن اما با چشم دیده نمیشن. این آلاینده ها نه فقط زندگی ما که زندگی تمامی جانداران کره زمین رو تهدید میکنه و حتما باید فکری برای اونها بکنیم، فکری که با حذف نفت آلودگی بیشتری رو وارد خاک، آب و هوا نکنه. من عضو کوچیکی از مجموعه آزمایشگاه گرافن و مواد پیشرفته به اختصار گام هستم که پروژه خودم را زیر نظر اساتید مثل دکتر مالک نادری و دکتر آرش قاضی تبار سال 97 و بعد پایه یک پروژه مبتنی بر نیاز و مشارکت ستاد نان ایران آغاز کردم. در این پروژه هدف ما استفاده از گرافن و نانلی کربنی به عنوان ماده دوستدار محیط زیست، پایدار از نظر حرارتی و شیمیایی بود تا بتونیم اون رو در فرآیندهای مختلف تصفیه آب استفاده کنیم. از اونجایی که دیدگاه اقتصادی یکی از مهمترین جنبه‌های هر پایان‌نامه‌ای هست، ما سعی کردیم در تمام مسیر این نکته رو هم در نظر بگیریم که تا حد امکان قابلیت استفاده مجدد در کامپوزیت نهایی حفظ بشه.
فرضیه ها در تکاپوی جوانی به نتیجه میرسن.
از طرفی با توجه به اینکه آیروژن ماده جامد و متخلخله که 98% حجم اون رو هوا اشغال کرده، وزن بسیار کمی داره و در نتیجه انتقال، انبارش و کاربری اون از بسیار از مواد موجود راحت تره. اما بزرگترین مشکل این نوع ساختارها استحکام پایین اون هاست که همین امر وادار میکنه تا اجزای کامپوزیت مختلفی رو برای بهبود خواص مکانیکی اونها استفاده بکنیم. تو این پژوهش ما اپتوکسی گرافن رو با استفاده از روش هامر سنتز کردیم. در مرحله بعد اجزای کامپوزیت رو به این سوسپانسیون پایدار اضافه کردیم. توی مرحله بعد ما این سوسپانسیون رو در شرایط احیای شیمیایی در حموم روغن قرار میدیم تا هیدروژل ها شکل بگیرن و در نهایت آب داخل این ساختارهای هیدروژلی با استفاده از فرآیند خشک کردن انجمادی خشک میشه تا آرژل های کامپوزیتی حاصل بشن. در نهایت آرژل های به دست اومده میتونن به صورت مستقیم و به صورت های مختلف برای جذب آلاینده استفاده بشن. خدا رو شکر نتایج نهایی این پروژه برای جذب آلاینده های مثل هگزان، سیکلوهگزان و تولن موفقیت آمیز بوده و ما در تلاشیم تا محصول نهایی این پروژه رو به عنوان یک محصول دانش بنیان ثبت بکنیم و امیدواریم که بتونیم پروژه رو برای کاربرد پایلوت یا صنعتی هم تست بکنیم و شاید بتونیم هرچند اندک گوشی از مشکلات عمومی کشور رو حل بکنیم.
هر ذره این خاک را با جان نگهبانی کنم، سکو به سکو افتخار در اسم ایرانی کنم.
درود بی پایان بر شما ایرانیان همیشه سرفراز و سربلند ایران اسلامی. امیدوارم دلهاتون پر از گرمای عشق و محبت و مهربانی باشه انشالله. در هفته وحدت به سر میبریم، فاصله 12 تا 17 ربیع الاول که میلاد خجسته پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلاله پاک او امام جعفر صادق علیه السلام رو در پیش روی داریم. این مناسبت های خجسته رو به همه شما هموطنان عزیز جان از صمیم دل تبریک و تهنیت عرض میکنیم و همینطور هفته نیرو انتظامی رو هم داریم که این هفته رو به همه دلاور مردان و دریا دلان بزرگواری که با پوشیدن لباس مقدس پلیس سعی در تأمین نظم و امنیت و آرامش مردم رو دارن. انشالله که همیشه استوار و برقرار باشن. دوستان خوب من، همراه شبانه ما باشید با رادیو جوان و برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میکنیم، ردیاب امشبه.
بیشتر دانش آموختگان هیچگونه آشنایی با بازار کار ندارن.
بایستی ما تولید رو محور کار قرار بدیم.
ما اعلام کردیم 1,000,000 اشتغال در هر سال و 1,000,000 مسکن رو در هر سال.
به نام یکتایی بی همتا، سلام، وقتت بخیر. معرفی میکنم رادیا. نگاهی مجازی به اقتصاد ایران رو با من محسن رسولی تجربه کنید. تمام دارایی های ردیاب این هاست: یک میکروفون، من به همراه لپتاپ و گوشی هوشمندم، یک خط اینترنت و در نهایت از همه مهمتر شما. با همه این تفاصیر من اگه جای شما بودم ردیاب رو گوش نمی کردم. سوژه این قسمت بازار عراق. خب ردیاب رو فعال میکنم با جستجوی این عبارت: فرصت های ارزاوری و اشتغال بازار کشور عراق برای اقتصاد ایران. اینم از این. خب 46543 مورد یافت شده. بریم ببینیم ردیابمون چی یافته. پربازدیدترین وبسایت‌ها این تیترها رو زدن: بازار عراق از دیروز تا فردا، فرصت خدمات مهندسی ایران برای عراق، اهمیت ارتباط اقتصادی با کشورهای همسایه، حجم صادرات ایران به عراق، گردشگران عراقی فرصت نادیده گرفته شده، آینده روابط اقتصادی کشورها در خاورمیانه. توی تیترهایی که از وبسایت‌های مختلف به چشمم خورده بعد از حالا جستجو کردن این عبارت بحث ظرفیت‌های اقتصادی عراق برای ایران، واژه قفلت سرمایه‌گذاران ایرانی، تجار ایرانی، مهندسان ایرانی، سیاستمداران ایرانی از بازار عراق زیاد به چشم می‌خوره. یعنی حالا با تیترهای مختلف، ولی این واژه قفلت زیاد به چشم میخوره و متاسفانه همین قفلت باعث شده که کشورهایی مثل ترکیه در نزدیکی خودمون یا کشورهایی مثل چین حتی از اون دوردست آسیا بیان و بخش بسیار قابل توجهی از بازار عراق رو مال خود بکنن. در واقع قفلت سرمایه گذاران ایرانی و کاهش حضور کالاهای ایرانی در کشور عراق سبب هوشیاری این کشورها شده و به جای رسیدیم که حالا ردبندیش رو میگم که چه کشورهایی دارن بیشترین نقش رو در بازار عراق بازی میکنن. کشور عراق از بزرگترین و مقرون به صرفه ترین بازارهای هدف مخصوصا برای شهرهای مرزی ایران مثل کرمانشاه به حساب میاد. اما نکته جالبش اینه که ما اتفاقا در این شهرهای مرزی بیشترین بیکارها رو داریم و از این پتانسیل متاسفانه استفاده نمی کنیم. ظرفیت بازار عراق سالانه 60 میلیارد دلاره. خیلی رقم زیادیه، 60 میلیارد دلار. چند درصد از این 60 میلیارد دلار رو ما مال خود کردیم؟ در صورتی که نزدیکترین کشور عراق هستیم، بین کشورهایی که الان تو رتبه‌های بالای ارتباط با عراق قرار دارن. خب از این فرصت چقدر داریم استفاده میکنیم؟ اینا سوالات جدیه که باید پرسیده بشه. یا مثلا تو بحث محور مقاومت، خب ما تعداد بسیار زیادی شهدای مدافع حرم رو تقدیم کردیم، بسیار تلاش کردیم تا این محور مقاومت همچنان سرپا باقی بمونه و بتونه چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ فرهنگی جایگاه خودش رو در منطقه غرب آسیا تثبیت بکنه. خب این یک بازار 400 میلیون نفریه، همین سه کشور عراق، سوریه، لبنان. خب در مورد سوریه هفته پیش صحبت کردیم، این هفته هم قراره در مورد عراق صحبت بکنیم، هفته آینده هم قراره در مورد لبنان صحبت بکنم. خب از این بازار 400 میلیون نفری چرا انقدر ما غافل هستیم؟ در مورد سوریه هم هفته پیش که صحبت کردم، ما رتبه بالایی در سهم از این بازار مال خود نکردیم متاسفانه.
سالیانه نزدیک به 80 میلیارد دلار کالا وارد عراق می شود و تقریبا این کشور تولید داخلی ندارد. راستی سهم ما چقدر از این بازار است؟ از خیابان‌ها شروع می‌کنیم. یکی در میان خودروها ایرانی است.
سیاره زینه، عملیه، سیاره ممتازه.
می‌گویند قیمت خودروهای ایرانی خوب است، اما تنوعی ندارند و کمی قطعاتشان زود مستهلک می‌شود. در فروشگاه‌های مواد غذایی عراق هم اوضاع کالاهای ایرانی خوب است. البته حسام کارگر جوان فروشگاه می گفت مدتی است کالاهای ترکیه در قفسه ها جای کالای ایرانی را تنگ کرده.
علارغم اینکه مردم ما محصولات غذایی ایرانی را دوست دارند، اما نمی دانیم چرا گاهی واردات این محصولات قطع می شه. در فروشگاه های ما مواد غذایی متنوعی وجود داره، اما محصولات لبنی در بغداد و حتی کل عراق اکثرا ایرانی است.
علی هم در فروشگاه تجهیزات الکتریکیش میگوید مغازه من مدتی پر بود از محصولات الکترونیکی ایرانی، اما حالا نمیدانیم چند وقتی است چرا وارداتش کم شده و مجبوریم کالاهای مورد نیازمان را از سایر کشورهای منطقه تامین کنیم.
سلام.
به فروشگاه فرشی در بغداد میرویم. هم فروشنده و هم خریدار فرش ایرانی را خوب میشناسند.
عشان من مشهد من اصفهان.
اما اینجا هم جای خالی فرش ایرانی مشهود بود. مدیر فروشگاه می گفت فرش های چینی دارند جای فرش ایرانی را می گیرند. ابو سلام خیاط هم خوب فارسی می دانست و گلایه داشت از نبود پارچه ایرانی.
حیفه که کم هست، من خیلی رفتم ایران دیدم پارچه های خوب عالی هست، بس برای چی دارن نمیارن نمیدونم. تقصیر با شماست، تقصیر به بچه های ما که نمیرن نمیدونم. هم ارزونتره و هم بهتره.
ایران سالیانه 8 میلیارد دلار صادرات به کشور عراق دارد که البته این رقم فقط 12% از حجم واردات عراق است، رقمی که میتواند با حل مشکلات گمرکی افزایش یابد.
چند تا از وبسایت های متعلق به وزارتخونه های دولتی مثل وزارت سمت نوشتن که معافیت های مثل اعطای زمین یا معافیت های مالیاتی در چند سال گذشته اعطا شده به سرمایه گذاران ایرانی که بتونن برن به عراق و حالا یا یک نمایندگی در اونجا ایجاد بکنن یا به هر طریقی از این فرصت استفاده بکنن برای اینکه کالای خودشونو به دست مصرف کننده عراقی برسونن. اما این معافیت ها نتونسته طبق آمار و ارقام تأثیر بسزایی در روند روبه رشدی که باید طی می‌کردیم برای حضور در بازار عراق ایفا بکنه. غفلت ایران از بازار 20 میلیارد دلاری برق عراق یه نمونشه. سال 2017 خدمات فنی که به عراق وارد شده 10 میلیارد دلار ارزشش بوده. $10 میلیارد تو یک سال. و ما مهندس کم داریم. سومین کشور تربیت کننده مهندس در دنیا هستیم. بهترین مهندسین رو هم داریم. بغل گوش عراق هم هستیم. چرا از این بازار 20 میلیارد دلاری برق غافل هستیم؟ فقط که نباید کالا ارائه بدیم که. همین که شما نیروی انسانی رو بفرستی به خاک کشور دیگری و این رابطه فنی مهندسی و ارائه خدمات فنی که میتونه برقرار باشه بین دو کشور و وابسته بکنه کشور مقصد رو به نیروی انسانی کشور مبدا یعنی ایران، این فرصتیه که واقعا گیر هر کشوری نمیاد. اما ما از این فرصت ها بسیار داریم توی منطقه غرب آسیا که میتونه نصیب ایران بشه، اما فقط فرصت رو داریم دیگه، ازش استفاده نمی کنیم. درسته که عراق تو سالهای اخیر مهمترین شریک تجاری ایران تو کالاهای غیر نفتی بوده، ولی حداقل تو بحث همین کالاهای غیر نفتی حداقل ما میتونیم 2 برابر صادراتمون رو افزایش بدیم، اما این رقم سال به سال 2 برابر نشده متاسفانه. به دقایق پایانی ردیاب امشب رسیدیم و آنچه که تا به الان گفتیم نگاهی آماری و کوتاه و البته مجازی به ظرفیت‌های بازار عراق برای اقتصاد ایران تو بحث اشتغالزایی و صادرات بوده و همونطور که گفتم هفته پیش در مورد سوریه صحبت کردیم، این هفته در مورد عراق، هفته آینده در مورد لبنان و کشورهایی که حول و حوش ایران هست رو یکی یکی بررسی خواهم کرد تا بدونم چرا از حدود 1100 میلیارد دلار واردات کشورهای همسایه ایران حدود 100 میلیارد دلار اون توسط ایران قابل تأمین هست تأمین نمیشه. یعنی این 100 میلیارد دلار رقم ایدئالیه که میتونیم بهش برسیم، ها نه که الان داریم این کارو انجام میدیم. ما میتونیم به مرز 100 میلیارد دلار صادرات به کشورهای همسایه‌مون برسیم، اما از این محل چیزی آید خود نکردیم و این سوال بزرگیه که چرا؟ مشکل از کجاست؟ مشکل از بخش صنعت، مشکل از سیاست گذاریه، مشکل فرهنگیه. آخه ببینید مثلا همین الان توی عراق ما 27 رایزن فرهنگی داریم، 50 رایزن نظامی داریم و فقط 1 رایزن اقتصادی در عراق از ایران مستقره. خب همین نسبت نشون میده که ما آنچنان برنامه‌ریزی دقیقی انگار نداریم برای بازار عراق و آنچنان هدف گذاری نکردیم برای اینکه کالا و خدمات مختلفمون رو به دست مصرف کننده عراقی برسونیم. یا مثلا یکی از راه حل‌های این که میتونه صادرات ما رو نه فقط به عراق بلکه به کشورهای منطقه افزایش بده تولید مشترک با عراق. این یه راهکار صادراتیه که میتونه محصولات ایرانی رو به کشورهای عربی برسونه. اما آیا داریم در حال حاضر این کار رو میکنیم؟ تا جایی که این پژوهش مجازی ما نشون داد اگر داریم در برخی موارد هم انجام میدیم آنچنان پروپیمون نیست که بتونه ما رو به اون رقم 100 میلیارد دلار صادرات نزدیک بکنه. الان در قرن 21 از اون ور دنیا طرف چشش به بازار یک کشوری در این ور دنیا، اون وقت ما بازار کشورهای همسایه‌مون مثل عراق رو آنچنان جدی نمیگیریم و این یک ضعف اقتصادی بزرگ به حساب میاد که امیدوارم برطرف بشه. ممنونم که یک شنبه شبها سه شنبه شبها ردیاب رو رأس ساعت 23 از رادیو جوان دنبال میکنید. امیدوارم که پژوهش‌های مجازی بنده براتون مفید و قابل استفاده باشه. خیر پیش.